بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار درباره معاطات در بیع. بحث برمیگرده به این که آیا انشاء لفظی شرط است در معامله یا به غیر لفظ هم اگر انشاء صورت بگیره کافیه. اونا که قائلن که معاطات صحیح نیست، که بعدن خواهیم گفت در کلمات صاحب جواهر و فقهای دیگه، منحصراً صحت بیع را به عقد می‌دانند، به ایجاب و قبول لفظ، انشاء لفظی. اونا میگن به اینکه شرط صحت بیع انشاء لفظیه، ولی ما میگیم نه خیر، انشاء لازمه، اما اهم از این که انشاء لفظی باشه یا عملی و فعلی باشه، بالاخره در معاطات انشاء هست، منطقه انشاء فعلیه، بایه با همان دادن مسمن به مشتری انشاء تملیک میکنه، مشتری هم با دادن و اون فعلش دادن سمن انشاء میکنه. بس بحث برمیگرده به این که لفظ شرطیت داره در صحت بیع یا لفظ شرطیت نداره، چنان که در جاهای دیگه اگر شک کنیم در یکی از شروط، شک کنیم که عربیت معتبره یا به هر زبانی ایجاب و قبول کافیست، تقدم ایجاب بر قبول معتبره یا متأخرم بشه کافیست و هاکذا، و خواهد آمد که موارد بسیاری ما شک در شرطیت خواهیم کرد درباره احکام مربوط به متعاقدین، مربوط به الفاظی که لازم صورت بگیره و این چطور. در اینجا میخوایم متمسک کنیم به اطلاق آیاتی که میخوانیم، از اطلاقشان استفاده میشه به این که نه، لفظ شرط نیست. احل الله البیع و امثال آن، این رو اطلاق دارن، و بیع هم در میان اهل عرف همونطوری که به داد و ستدی که با بیع تو قبل تو باش صورت میگیره، با داد و ستدی که لفظی در بین نیست به همان عمل انشاء میکنه، عرفان به اون بیع میگن. بنابراین بحث ما در این آیاتی که عرض میکنیم در اینه که از اطلاق این آیات استفاد و به این که لفظ شرط نیست و انشاء فعلی هم کافیست، انشاء لازمه.
چه؟
نه اینطور نیست. خطیرم باشه اینطور نیست. شما میخوای بری خانه بخری، معامله خیلی خطیره. گفتیم قبلا اون مکالمه های مقدماتی اون را ما قبول داریم، بحث نیست، قبلا صحبت میکنن و گفتگوهای مقدماتی صورت میگیره، بعد میری خانه رو، شما پولی میدی، کلید خانه رو میده به شما دیگه، بیع تو قبل تو لازم نیست. دادن شما اون پول را انشاء عملیست، کلید هم که به شما میده این انشاء عملیست که خانه رو بتاد، نه فرق نمیکنه. چه معاملات خطیر و خیر خطیر، مثلا امروز که معاملات صورت میگیره با اینترنت و تلفن و مرپول و همه اینا، همین تو اینا همه شان کافیه. ما انشاء میخوایم، ما انشاء میخوایم، اعتبارا انشاء لازمه، اما این که باید با لفظ بیع تو و قبل تو اینا باشه، نه. خب حالا در این آیات که ما بحث کنیم از این جهت، ما در بحثی که انجام شد آیه 275 از سوره بقره و احل الله البیع و حرم الربا بحث کردیم دو سه نکته. یک نکته مخصوصا حالا عرض کنیم که اونجا باقی مانده، اون که در کلام امام رضوان الله علیه این بود که احل الله البیع دلالت داره بر صحت بیع، هم نظر داره به جنبه سببی و هم مسببی. این کلمه سبب و مسبب در کلام ایشان هست، نظر هست به تقریبا کلام منیت و طالب. منیت و طالب مال میرزای نائینیه، درس ایشان عاشق موسی خونساری نوشته، سه جلد است. در کلمات امام رضوان الله خیلی جهان نظر به کلمات ایشان هم در ذهن هست. منیت و طالب در اینجا در صفحه 99 جلد اول، سه جلد چاپ شد، در صفحه 99 جلد اول شما میگی احل الله البی دولت داره بر این که مسبب سببی فرض کرده، مسبب فرض کرده. سبب انشاء است، چه به قول چه به عمل، این سبب است برای نقل و انتقال. بدون انشاء نقل و انتقال صورت نخواهد گرفت. مسبب اون انتقال است، ملکیت است. اینا ایشان گفتن به این که آیه دالت داره بر این که بیعی که در اون زمان متعارف بوده، احل الله بیع، دالت داره بر این که اون مسبب صحت داره. اون بیع های اون موقع به اون ترتیب که لفظی هم در بین نبوده عملا انشا صورت میگرفته صحیح بوده و دلالت و صحت مسبب. ایشان میگن صحت مسبب دلیل بر صحت سبب نیست. از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم به این که سبب هم که انشاء عملیه که انشاء قولی صحیحه. این اشکال رو ایشان داشته که دلیل دال بر صحت مسبب دلیل بر صحت سبب نخواهد بود. بحث هم در سبب ایشان میگن، برای که سبب این است آیا منحصرا انشاء لفظیه، این مسلم سببه، اما انشاء عملی هم سبب میتواند باشه. این بحث ما در اینه، این اشکال طرف ایشانه که آیه دولت داره بر صحت مسبب و صحت مسبب دلیل بر صحت سبب نیست. امام رضوان الله فرمودن آیه دولت هم بر صحت سببی هم مسببی. یه دو تا نکته هست. نکته اول این که سبب و مسبب در امور تکوینی خوب معلومه، احراق مسببه، نار سبب احراقه و شمس هم سبب احراقه، سبب گرمی اقل در نصف حرارت هست. این امور تکوینی اینطوران، بله سبب و مسبب تکوینی. اما بحث ما در امور اعتباریه، چون برای اینکه ملکیت و تملیک و انشاء و همه اینا با عالم اعتبارات برمیگرده، نباید ما مقایسه کنیم عالم اعتباری را به عالم تکوینی. باید بریم سراغ اهل عرف، ببینیم که اهل عرف در اون زمان، در زمان ما اعتباراً در چه صورت میگن بیع است تا علالله به شمار بشه. ما شکی نداریم در اون زمانی که این آیات نازل شده در میان مردم بیع انجام میگرفته و همش هم با انشاء لفظی نبوده. میرفتی جنسی بخری، آقا چند میدی قیمت اینه، پول میدادی جنس میگرفته دیگه. اینطور نبوده مقید باشن به این که لفظن هم چیزی بگن. بنابراین امام میفرمان به این که چه سببی چه مسببی، برای این که آیه نظر داره به اون چی در میان عرف معمول بوده و هست، الان هم معموله. اون چی معمول بوده و هست این است که انشاء فعلی هم مثل انشاء قولی تأثیر داره در ملکیت و نقل و انتقال. این برابرین اون سبب و مسبب تکوینی نیست که بحث نداریم، بلکه سبب و مسبب اگر اسمش هم بذاریم سبب و مسبب، عالم اعتبار در عالم اعتبار این چینه و این نظر در آیه شریفه به اون چی که میان مردم معمول بوده، میان عرف و عقلا و عرف و عقلا اینطور بوده، مقید نبودن به این که بایستی انشاء لفظی باشه و انشاء لفظی رو منحصر سبب بدانن. همانطور که انشاء لفظی سبب تلقی می شده، انشاء عملی و فعلی هم سبب تلقی می شده. این برای سبب مسببی که در کلام امام بود. خب آیه 275 با توفیق پروردگار اون چه مربوط به بحث ما بود و احل الله بی و حرم الربا تمام شد. بعد بیم سراغ آیه دیگه، آیه تجارته. به اون ترتیب هم که امام رضوان الله دارم ما داریم بحث میکنیم. آیه تجارت این است که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. معلومه آیه 29 از سوره نساء سوره چهارم قرآن مجیده. چند تا نکته، چند تا مطلب در آیه وجود داره. خب آیه معلومه، معنی آیه معلومه دیگه، اموال را ما بین خودتان به باطل اکل نکنید. اکل کنایه از تصرفه، تصرف در مال یکدیگر به باطل نکنید مگر اینکه تجارتی از روی ترازی در بین باشه. یک بحث اینه که استثناء در اینجا متصل یا منقطعه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. استثناء منقطعه یا متصله؟ فرق اینه، استثناء متصل اونجاییست که مستثنا لولا اون استثناء اون دخل فی المستثنا من، مثل جا عن القوم الا زیدن، زید جز قومه. اگر الا نیاورده بود همین هم در قوم داخل بود، با استثناء اون را خارج میکنه. بله، بنابراین استثناء متصل است که اگر اون الا و استثناء نبود اون مستثنا در مستثنا من داخل بود، اونو میگیم استثناء متصل. اما جا عن القوم الا همار، مثلا الا این لکنه، لکن همارشون نیامد، این استثناء منقطعه. خب بنابراین فرق بین استثناء متصل و منقطع رو روشن شد. حالا بخوایم در این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، نظر شما استثناء متصل یا منقطع؟ تجارت عن تراض که جز اکل مال به باطل نیست. استثناء منقطع معنی لکن است، استدراکیه در حقیقت. بله، اینجا آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان در همین جا جلد چهارم، مجموع البیان در همین آیه، اینا میگن استثنای منقطعه. برای خاطر این که تجارت انتراز داخل در اکرمال به باطل نیست، اونجا استثنا متصل میشه که مستثنا داخل در مستثنا من باشه، مثل زید که داخل در قومه. اما تجارت انتراز که داخل در اکل مال به باطل نیست که، بس باید اینجا به معنی لکن نباشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در اون زمان هم خیلی معمول بوده معاملات باطل، ربا و غیر ربا خیلی شایع بوده. فکر شده در این صورت اگر بنا بشه بینیم که اینا همه اکل مال به باطل باشه، نظام اقتصادی ما مختل میشه. استدراک اگر لکن اگر تجارت انتراز باشه اشکال نداره، این میشه استثنای چی؟ منقطعه. آیت الله طباطبایی اینطور میگن، مجبورلر اینطور میگن. میدونید ما کتابایی داریم به اونا باید مراجعه کنیم، آیات احکام، یعنی کتابایی که فقط آیات قرآن را مینویسن، نظر فقهی بحث میکنن. میدونید که شهید ثانی هم در همان شهر روم جلد اول کتاب قضا را که اونجا عنوان کرده شرایط اجتهاد، یکی از شرایط اجتهاد اینه که آیاتی که در قرآن مربوط به احکام خداست فقیه باید اونها را بدانه، نه تنها بدانه بلکه اونها را غور کرده و دقت کرده و حفظ داره، مثلا اینطور باید باشه، گریان در سینه داره. خب بنابراین ادعی از علمای ما آیات الاحکام نوشتن، آیات که در قرآن کریم مربوط به احکام فقهیه، یکی از آنها که زبدت البیان مال مقدس اردبیلی. در زبدت البیان میگه استثناء منقطعه، اون چاپی که از زبدت البیان پیش بنده هست ایشان میگن به این که این استثناء استثنای منقطع خواه مراجعه میکنید. عرضم اینجا نوشتم و پی آیاتون در احکام بی کتاب الوی و پی آیاتون الاولا قولو تعالی همین اول همین آیه رو ذکر کرده یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل، این آیه رو ذکر کرده. در اون چاپ که بیش بند از زبدت البیان فی احکام القرآن و المقدس اردبیلی صفحه 242 خلاصه میگه استثناء منقطع لعدم دخول، برای خاطر که مستثنا در مستثنا من داخل نیست. من از این جهت گفته استثناء منقطع. آیت الله تبارک و تعالی در تفسیر المزید همینطور گفته، مجموع البیان جلد سوم صفحه 77 اونم داره استثناء منقطع. آیت الله تبارک تفسیر المیزان صفحه 236 بله ما میخواییم آیه را معنی کنیم، از خودمان چیزی نداریم. و اکلو چیه؟ در آیه و اکلو نداریم، ما داریم آیه را معنی کنیم. آیه چی ذکر کرده؟ این کلمات آیه، کلمات آیه به چه دارت داره؟ بعد اگر اونجور میگفت که بحثی نداشتیم، لا تاکلو و کلو پلان، اونطور نگفته که، اونجور نگفته. ما داریم بخواییم آیه مخاد این آیه چیه با توجه به کلمات یکی کلمات آیه. خب فقط در تفسیر مواهب الرحمن، تفسیر اسمال آیات الله سید عبدالعلای سبزواری، این کتاب خیلی خوبه، مطالب دیگر هم زیاد داره، اما پیش بنده همش ندارم، همش شاید چاپ نشده باشه. اما این آیه سوره های اوائل قرآن مثل سوره آل عمران و سوره نساء و اینا رو خب داره دیگه. خب ایشان در اینجا دو جور ذکر کرده، هر دو احتمال داده، دقت کنید. ایشان حرفش بیریم برم تفسیر مواهب الرحمن جلد هشتم، تفسیر مواهب الرحمن جلد هشتم صفحه 118 میگه قیل متصل و قیل منقطع. متصل اگر باشه، بین دقت کنید، باید اینطور باشه، کلمه بالباطل بذاریم کنار، الان بذاریم کنار، لا تاکل اموالکم بینکم، اموالی که در دسترس شما هست مال هم دیگه نخورید، تصرف نکنید، الا انترازن بالباطل اگه بره کنار، حالا بعد این منابع کنید میشه استثناء متصل. اموالی که در اختیار شما هست اینها را تصرف نکنید مگر این تجارت انتراز باشه، اون کلمه بالباطل. بعد اگر اینطور معنا کنیم میشه متصل. اون بالباطل میگه حال است بعد از استثناء، بعد از استثناء حال از مستثنا منه، یعنی لا تاکلوا اموالکم بینکم، مگر اینکه تجارت انتراز باشه که اگر غیر از این باشه باطل خواهد بود. بالباطل حال از مستثنا منه، ولی بعد از استثناء مقدر میکنیم. بعد اگر اینجور باشه میشه استثنای متصل. اما اگر نخیر، اموالکم رو مقید کنیم بالباطل، بالباطل از اول قید اموالکم بگیریم یا قید لا تاکل رو بگیریم. اگر قید و مقید باشه استثناء باید منقطع باشه. اگر نخیر اون اموال رو مطلق بگیریم، بالباطل رو بعدن حال بگیریم از مستثنامن، اشکال نداره. حالا ظاهرش کنامه، ظاهرش همونه که منقطع باشه، به معنی لاکن نست. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که در اون زمان شیوع داشته معاملات ربوی و غیران. بعد فکر شده به که اگر اینجور باشه نظام اقتصادی مختل میشه، چون بیشتر معاملات دائر و رائج اینطوری بوده، قمار بوده، چی بوده، ربا بوده، چی بوده، از این قبیل چه زیاد بود دیگه. وعده خواهد آمد بیه مثلا ملامسه، مزابنه، انسار اینا زیاد دارین، بیه حساد اینا خیلی بوده دیگه. خب وقت برای که این فکر می شده که این اختلال به وجود میاد، گفته لاکن، این ولی لاکن، لاکن اگر تجارت انترازن باشه اشکال نداره. خب اینطور باشه یعنی لاکن میشه. این یک نکته است که در مرد برد. و وقت ایشان ها را آیت الله طباطبایان داره، اینان هم دارن، و اینه که میگه آیه از قبیل این آیه است، آیه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم سلسله منقطع. روزی که مال و بنون به درد نمیخوره فکر میشه خب اگر قرار باشه به این که در روزگار مال و فرزندانی که این همه وقت صرف کردی به درد نخوره چه باید بشه؟ بس لکن من اتى الله بقلب سلیم، اونجا براش نفعی هست و اینا مثل اون بیشتره. خب این یک بحث. بحث دیگه اینه که تجارت به چه معنا هست؟ تجارت به چه معنا هست؟ آیا تجارت یک معنی داره که خب بیعی که مسلمان جزش هست، آیا اختصاص داره تجارت به بیع؟ برای ما نعنوفی به درد ما مسلم میخوره، چون برای اینکه بحث ما در بیعه و بیع معاتاتی را هم آیه شامله، به درد ما مسلم میخوره. اما آیا تجارت منحصر به بیعه یا نه؟ ظاهرا نعم باشه. حالا ببینیم آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان، ایشان خیلی، یعنی بیشتر کسانی که در کلام لغت دقت میخوان میکنن، راغب اصفهانی مفرداتی داشته، مفردات راغب خیلی دقیقه در معنای کلمات. بله ایشان نقل میکنه از اون فضا، تجاره التصرف فی رأس المال طلبا للرب. تجارت یعنی تجارت سرمایه میخواد، یکی از ارکان تجارت سرمایه است، یعنی سرمایه میخواد. تجارت یعنی انسان تصرف کنه در اون سرمایه برای خاطر به دست آوردن در رب. علامه ذکره راغب میگه اینه. خب ایشان اینطور معنا میکنه. خب اینطور شامل بیع و شراب و صلح و هر چیزی که مثلا باشه که انسان بخواد، یک سرمایه ای داره و تصرف میکنه در سرمایه برای خاطر رب. بعد آیه طباطبایی اینطور معنا میکنه، زبدت البیانم همینطور معنا کرد، گفت به این که تجارت این است که ما تصرف کنیم در مال به طور تعویض، یعنی سرمایه رو بدیم. و ظاهر ان المراد به تجاره یعنی ما آمده علاوه چه تعویض مطلقا، تصرف کنیم در مال علاوه چه تعویض باشه، چیزی بدیم چیزی بگیم، داد و ستد. همون داد و ستد اعم از بگید، داد و ستد یعنی داد و ستد، اینطوریشون میگن. خب اینم معنی تجارت ولی تتمه داره. امام رضوان الله علیه آمدن، ایشان در صفحه 99 کلامی دارن، حالا ببینیم تمام یا تمام نیست به نظر ما با فکر حقیقی که داریم. شما خواسته خیلی این آیه رو معناش توسعه بده، رو دلالت تقیید به باطل، لا تکلم بینکم بالباطل، این دلالت داره برای اینکه هر چی در مقابل باشه که حق، هر تنفیذی، هر معامله‌ای، هر داد و ستدی که باطل نباشه در نظر عقلا حق، و هر حقی هم صحیح است و نافذه. خب این اختصاصی به بیع و شرا نداره، صلح هست و چیزی هم شامله. خب و وقت بعدشان آمدن میگن که مطالعه میکنید، بلکه میگن کلام مشیر به علیته. دقت کنید تا چه میگن. میگه این دال است برای اینکه اون چی که باطله چون باطل است حرام است. از این علیت هم میشه، علت حرمت تعلیق لکن بر وصف مشکل به علیت نه. یه اون چی هر چی که باطل است حرام است، و اون چی که انترازن هست در مقابل اون حق است. دالت داره بریم کم 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 میرن به این که هر معامله ولو این که مربوط به اموال نباشه، حتی شامل نکاح، ایشون میگن حتی شامل نکاح هم میشه. ببینیم به این وسعت میتونیم ما بگیم مال. بنابراین هر چیزی که معاملات اینطور، بلکه میتوان گفت توسعه میتوان گفت که چون دلالت بر علیت داره، هر چیزی که باطل نیست، مثل حیازت، حیازت انسان میره بیابان، خیمه بیابان جمع بکنه مثلا، اینطور این حیازته. یا سید میره از دریا ماهی سید میکنه، این دارم اشان میگن شامل تجارت انتراز دار، شامل حتی اینا هست. بله، بلکه ایشان میگن غیر اموال، مثل اون نکاح اینطور چیزا. بالاخره ایشان میگن که استفاده ای از این آیه خیلی وسیعه، دولت داره حتی غیر مال هم باشه و چه باشه. با اونجور که ما گفتیم سید ماهیت دریا، بله که ماهی بری بفروشه میشه تجارت، ولی سید ماهیت دریا تجارت انترازانه. سید ماهیت دریا، حیازت مباهات، جمع کردن هیزم از بیابان جزء تجارت انترازانه. ایشان بخواه بگن چون کلمه حق و باطل به کار رفته، آیه دولت داره هر تصرف حقی صحیح هست و اشکال نداره. بله، به نظر میرسه کلمه تجارت این استفاده که ایشان میکنن، چون ما ایم و ظواهر الفاظ، ظاهر آیه ظاهرا این است که تجارتی باشه، داد و ستدی باشه، انترازون اون را مخواه ببین که حق است در مقابل باطل. اما اگر تجارتی نیست، بیابان هیزون جمع کنه، ادریا ماهی بید، این آیه ظاهرا دارد نداشته باشه. ایشان هم چه ادعایی میخواد بکنه، به نظر بنده نظر تقیده به ظاهر مشکله. بله، همین دیگه. بله، ایشان بخواه بگه سید ماهی از دریا مشمول آیه است، حیازت مباهات، جمع کردن هیزم از بیابان همسان شامل است. ولی ظاهرا به این تجارت نمیگن، از علیتی کسی بفهمه هر چیزی که حق است. البته سید ماهی داره حق است در مقابل باطل، حیازت مباهات حقه و جایزه. فهمیدن این معنا از آیه مشکله. بله، برای خاطر این ظاهر آیه تجارت باید بس کنه، بقیه انشالله باشه.